بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی عترت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. زیارت مبارکه عاشورا که چند جلسه است مشغول ترجمه اون هستم، دارای دو رکن و چهار محوره. اصلا محتوا و اسلوب زیارت عاشورا بر این اساس که عرض میکنم، دو تا رکن داره، چهار تا محور. رکن اول خود امام حسین علیه السلامه، رکن دوم اصحاب امام حسین علیه السلام هستند. حالا این اصحاب چه بنی هاشم باشن و چه غیر. بنابراین زیارت عاشورا زیارتی است پیرامون شهدای واقعه طف، کاری به اسرا ندارد. این دو تا رکن. اما چهار تا محور در این زیارت مطرحه. محور اول بحث سلامه. شما ابراز سلام میکنید هم بر امام حسین علیه السلام و هم بر اصحاب. پس خود سلام محور اول بحث که اگر توفیق داشته باشم پیرامونش صحبت خواهم کرد. محور دوم بحث در زیارت عاشورا تولی و تبری است. محور سوم لعن. محور چهارم که ضامن بقا و حیات و جاندار بودن این زیارت هست، معیت با امام حی از برای خونخواهی امام حسین علیه السلام. این خصیصه چهارم فقط در زیارت عاشورا است و همین خصیصه چهارم است که زیارت عاشورا را حیات داده، یعنی روح دارد. چهار محور. محوری رو که امروز مورد بحث قرار میدم بحث تولی و تبری است. صحیح این واژه همین است که من تلفظ میکنم و اون چی که بین مردم مشهور شده است غلط است. تولا و تبرا، تولی و تبری صحیحه. تعالیم اسلام، دین مبین اسلام دو تیپ هست. تیپ اول تعالیم یعنی اون چی که پیغمبر آورده از ناحیه خداوند دو شکل دارن. شکل اول تعالیم اسلام تعالیم تئوری و نظری هستند، هستها و نیستها، اون اموری که ناظرن به عقل نظری ما، توصیفی هستند، دانستنی هستند، نهایتاً مورد اعتقاد به قلب ما هستند. این تیپ از تعالیم اسلام همون چیزی است که در اصطلاح بهش میگن اعتقادات، که اهم اصول اعتقادی ما چند است؟ بله، 5 تا. 5 اصل. دفع توهم، یعنی اشتباهی در بین مردم شاید مرسوم باشد و ما وظیفمون در منابع این است که این اشتباهات رو اصلاح بکنیم. و اون این که اصول اعتقادی دین اسلام چند تا؟ 5 تاست. بعضن شنیده می شود که اصول اعتقادی ما اصل اعتقادی دین داریم و اصل اعتقادی مذهب داریم. میگن اصول اعتقادی دین اسلام 3 تاست، توحید و نبوت و معاد، بعد اصول اعتقادی مذهب که مربوط می شود به عالم تشیع 5 تاست، علاوه بر این 3 تا 2 تا هم اضافه است. و اون چی هست شما؟ یکی بحث عدل، یکی هم بحث امامت. این مشهوره و این حرف من با کمال در واقع عذرخواهی به ساحت اونهایی که این حرف رو بیان میکنم، یکی از مزخرفترین حرفایی است که من تو عمرم شنیدم. اصلا رفیق من، ما یه دین بیشتر نداریم، اونم تشیع، تمام شد رفت. یعنی ما یه دونه اسلام داشته باشیم، یه دونه تشیع داشته باشیم، نیست. ما یه دین داریم، تشیع. تشیع تداوم اسلام است از قدیر. آن روز که وجود نازنین رسول الله امیر المؤمنین رو بلند کردن، به عنوان جانشین و خلیفه خودشان معرفی کردن، آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم، یعنی امروز دین کامل شد. امروز و رضیت لکم ال، یعنی من به اسلام امروز راضیم، نه به اسلام دیروز که علی نبود، نه به اسلام فردا که علی رو حذف بکنیم. اسلام یک حقیقت است که کمالش در تشیعه. بنابراین اصول دین اسلام 5 تاست، 2 تاشو اهل تسنن حذف کردن، نه اینکه 3 تاست 2 تاشو شیعه اضافه کردن. ما چیزی اضافه نکردیم، بلکه دیگران چیزهایی از این دین کم کردن. حق مطلب این است که عرض کردم. پس اصول دین و اصول مذهب جدای از هم نیستن، چون مذهب تشیع اسلام است و تداوم اسلام. و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، اگر کسی غیر از اسلام چیزی رو انتخاب بکنه خدا از او قبول نمی کنه. منتها کدوم اسلام؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. اسلام روز قدیر، نه اسلام روز صفیفه. اسلام روز قدیر، نه اسلام قبل از قدیر. قبل از قدیر علی نبود و بعد از قدیر هم علی رو کنار گذاشتن. حضرت حق می‌فرمایند ما نه به اون راضی هستیم نه به اون بعدی. پس مجموعه تعالیم معرفتی ما چه دانستنیست، ناظر به عقل نظری است، مجموع اعتقادات ماست، شامل هستها و نیستها. خدا هست، آخرت هست، نبوت هست، جهنم هست، سؤال شب اول قبر هست، همه اینها مجموع اعتقادات ماست. منتها برخیش مهمتر، برخیش فرعی قرار میگیره، نه اینکه مهم نباشد، نسبت اون اصول فرعی قرار میگیره. این بخش اول تعالیمه. اینها معرفتی است، اینها قلبی است. بخش دوم تعالیم دین ناظر به رفتار، بایدها و نبایدها، جنبه عملی دارد، باید انجامش بدی. اینجور نیست که اعتقاد داشته باشی. در این زمینه 2 دسته تعالیم وجود دارد: فروع دین و اخلاق. فروع دین چند تا؟ 10 تا. یکیش نماز. اگر شما بخواهید بری عزمه باشید نسبت به نماز واجب، نمیتوانید بگید آقا من اعتقاد دارم که در شبان روز 18 رکعت نماز واجبه. به صرف اعتقاد شما بری عزمه نمیشوید، بلکه باید آستین بالا بزنید و روزی 17 رکعت نماز بخوانید، یعنی اظهارش بکنید. نمیتوانید بگوید که آقا من اعتقاد دارم که حج واجبه. به صرف اعتقاد به وجوب حج شما از عمل حج بری عزمه نمیشوید، مگر اینکه بخشی از پولتون رو سرمایه گذاری کنید در مسیر رفت و برگشت این سفر زیارتی و چند روزی رو در اون سرزمین‌هایی که گفته شده توقف بفرمایید، اعمالی رو انجام بدید. 4 میلیون نفر آدم میاد، 10,000 نفر آدم میاد، زیر دست و پا آدم له میشه یا له نمیشه. تا آدم این کار رو انجام نده از عمل حج بری عزمه هم نمیشود. اینا رو بهش میگن اصول عملیاتی، تعالیم عملی، بایدها و نبایدها، دستوره. به صرف اعتقاد کسی بری عزمه نمیشه. از جمله فروع دین که 10 هستن، یکیش تولی است، یکی هم تبری. تولی یعنی دوست داشتن، تبری یعنی دشمن داشتن. چون در زمره فروع دین است و گفتیم فروع دین از تعالیم چی هستن آقا؟ عملی. شما نمیتوانید بگید من برای رضای خدا دوست دارم و من برای رضای خدا دشمن دارم، بلکه اون چه ما را بری عزمه می کند نسبت به این دو است کدوم هستش؟ اینه که شما تولی و تبری تو اظهار بکنید، یعنی از مرحله اعتقاد بکشونش به مرحله عمل، باید بکشونش به مرحله عمل. قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشم، رابطه این دو دسته از تعالیم رو بیان بکنم که خیلی اهمیت داره. گفتم یک بخش از تعالیم ما اعتقادی هستن، قلبی هستن، اصول اعتقادی. امهات اصول اعتقادی 5 توحید و عدل، نبوت و امامت و معاد. و دسته دوم از تعالیم دینی ما عملیاتی ها هستن. 2، یکی احکام فروع دین. فروع دین چند تا؟ 10. صلات، صوم، روزه گرفتن، زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولی و تبری. این یه بخش. بخش دومش هم اخلاقه. این دوتا عملیاتی هستن. رابطه اون تئوری ها با این عملیاتی ها چیه؟ رابطش اینه. الان همه ما میدانیم که غیبت امر بدیست، اما همه ما خدا نکرده غیبت میکنیم. حالا همه نمیگم که یکی بلند نشد بگه آقا ما غیبت نمیکنیم. من حکم اکثر رو دارم میگم، نه حکم همه رو. خب بله، و به قول اون آقا یک کلمه بعض آدم رو از جهنم نجات میده. خواستی بگی مردم ایران ربا خورن، نگو همه ملت ایران ربا خورن، چون اگه یه نفر هم ربا خور نباشه باید قیامت جواب بدی. بعض ملت ایران ربا خورن، درست دیگه. حالا بعض 100 میشه، 60 هم میشه، تفاوتی نمیکنه. بنابراین حالا بحث من در اینه که ما میدونیم غیبت بده، اما خب غیبت میکنیم. ما میدونیم دروغ بده، اما دروغ میکنیم. دروغ خیلی بده ها، خیلی بده، اما ما از یه گناه بیشتر از دروغ میترسیم. ما میگیم دوچار زنا نشیم. زنا اصلا خیلی چیز بده. رفیق من، غیبت 70 برابر اون زنا گناه داره. 70 برابر. اونو هر چقدر بخوام مؤاخذه بکنن، اینو چیکار بکنن؟ 70 برابرش بکنن. وقت چند درصد ملت ایران خدا نکرده دوچار اون گناه هستن؟ یالا آمارش. ولی چند درصد ملت ایران دوچار غیبت هستن؟ اینم آمارش. بیداد میکنه. ما اینو گذاشتیم کنار، اون یکی رو چسبیدیم. اون خیلی بده، اما این افضل از اوست، بدتر از اوست. اما قباحت این هم بین رفته. جب بدترین گناه ها دروغه. دروغ. آمد خدمت رسول الله. یا رسول الله، مؤمن زنا میکنه؟ پیغمبر با شرمندگی فرمودن قد یزنی گاهی. مؤمن اهل ایمان. بعد سوال کرد یا رسول الله، مؤمن دزدی میکنه؟ فرمود قد یسرق گاهی دزدی میکنه، یعنی گاهی از دست در میده. بعد عرض کردن که یا رسول الله، مؤمن دروغ میگه؟ فرمود هرگز دروغ نمیگه. دیگه خودت بخون دیگه از این حدیث مفصل که ما که دروغ میگیم اهل ایمان هستیم یا نیست. پیغمبر میفرماید مؤمن هرگز دروغ نمیگه، چون دروغ مساوی با انکار خداست، مساوی با انکار خداست. اما طرف با شجاعت میاد میگه آقا اگه تو این بازار دروغ نگی نمیچرخه. خب نچرخه. مگه رزاق دروغ توست؟ رزاق خداست، بی‌اعتمادی به خداست. این که تو تجارتش دروغ میگه یعنی به خدا اطمینان نداره، این میخواد روزی رو خودش به دست بیاره. اما اگر واگذار رو به خدا بکنی، خدا قبل از اینکه تو بری سر کار روزی تو برات مهیا کرده، مشتری تو برات درست کرده. اما اینکه تو بخوای با دروغ خودت روزی تو به دست بیاری، باید به در و دیوار بزنی. گاهی هم به دست نمیاد. این مال بی‌اعتمادی به خداست. چرا؟ ما میدونیم نماز معراج المؤمنه. ما میدانیم نماز قربان و کل تقیه، نزدیک کننده هر کسی به سوی خداوند نمازه. اما چرا در موقع نماز خوندن کاهل هستیم؟ چرا ما در موقع اعمالمون یا انجام نمیدهیم یا در انجام کاهلیم، یا اون کاهلها هم که بخوان انجام بدن با کسالت و تنبلی و بیالی انجام؟ چرا هم چیزی هست؟ با اینکه ما تمام مزایای اعمالمون میدونیم. اینجاست که رابطه بین بخش‌های متعدد دین مطرح میشه. اگر ما در اعمالمون کاهل هستیم و کندیم، دلیلش این است که ما در ناحیه اعتقاداتمون ضعیف هستیم. ما اگر واقعا به خدا اعتقاد داشته باشیم، اگر واقعا به پیغمبر اعتقاد داشته باشیم، اگر واقعا به امامت حضرات ائمه صلوات الله علیهم اجمعین اعتقاد داشته باشیم، اگر واقعا به جهنم اعتقاد داشته باشیم، محال است که در مرحله عمل اینقدر آدمای سست و ضعیف و بیحال باشیم. اگر بدونیم که در آستانه جهنم هستیم، عمرو به باد نمیدیم. بدانیم یعنی باید یقین داشته باشیم. الان یکی میگه آقا من میدونم. خب این دونستن با دانستن زمین تا آسمون فرق میکنه. مشکل عمده جامعه ما در مسئله دین اصول اعتقادی شده. ما در اصول اعتقادی خدا رو خیلی ضعیف براش یه نقشی رو تقسیم کردیم. بگذاریم از اینا. بنابراین این بخش های متعددی دین با هم ارتباط دارن، چی بی ارتباط هم نیستن. تولی و تبری. تولی یعنی دوست داشتن و تبری یعنی دشمن داشتن. اینها باید اظهار بشه. در مرحله چی بیاد آها؟ عمل بیاد. خب چی رو باید دوست داشته باشیم؟ و از چه کسانی باید تنفر داشته باشیم؟ دوستی که و دشمنی که. با چه کسی دوستی و با چه کسی دشمنی؟ پاسخش رو از وجود نازنین اون شخصیتی که در عالی‌ترین منازل سعودی در سلوک حق قرار دارد، اون کسی که منطقش منطق وحی، اون کسی که رتبت و مکانت او در نظام خلقت بی بدیل، اون کسی که خدا در باب او فرمود خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت کل اجلی، من همه موجودات رو برای تو خلق کردم، اما ای پیغمبر ما تو رو برای خودم خلق کردم. انتساب پیغمبر به خود خدا در کجای آفرینش قرار دارد؟ و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین، او در عالی ترین مراتب صعودی سلوک الی الحق. کسی که منطق و کلامش، قرآن فرماید ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمی زند، ان هو وحی یوها، تماما وحی است. پاسخ را از ناحیه مقدس او می دهم با دو مقدمه، هر دو مقدمه را هم از او میارم. فرمود یا علی لولا نحنو ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنه ولا السما ولا الارض. پیغمبر به امین المؤمنین فرمود علی جا اگر ما نبودیم، ما یعنی 14 معصوم، اگر ما 14 معصوم نبودیم، خدا نه آدم رو خلق میکرد، نه حوا رو خلق میکرد، نه بهشت رو خلق میکرد، نه آسمان رو، نه زمین رو. این یک مقدمه. مقدمه بعدی، امیر المومنین علی علیه السلام از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت سؤال کرد یا رسول الله ما برتریم یا ملائکه؟ فرمود ما برتریم. عرض کرد چرا؟ فرمود اولین چیزی را که ذات اقدس اله خلق کرد نور من بود، از نور من تو را مشتق کرد، نور تو شد نور ثانی، ما از اونجا از هم جدا شدیم اما در قدیم با هم متصل شدیم. بحث خودش رو داره کامل، جایش اینجا نیست. بعد فرمود پیغمبر که ملائکه نور ما رو دیدن، اونها شنیده بودن الله نور السماوات و الارض، فکر کردن این نور نور الهی است، در مقابل ما سجده کردند، در مقابل ما تعظیم کردند، ما تکبیر گفتیم، گفتیم الله اکبر، ما تحلیل گفتیم، گفتیم لا اله الا الله، ما تسبیح کردیم، گفتیم سبحان الله. لذا از این تسبیح و تکبیر و تحلیل ما و تحمید ما که خدا را حمد کردیم، گفتیم الحمدلله، ملائکه به اشتباهشون پی بردن، فهمیدن ما اون نور پرستیدنی نیستیم. بنا عرف الله و بنا عبد الله، به واسطه ما ملائکه خدا را شناختن و به واسطه ما ملائکه خدا را پرستیدن. سیرش رو عرض کردم، همواره مقام استاد بر معلم و شاگرد برتر است، ما از ملائکه هم برتریم. شدن آل الان، از آدم و حوا و 124,000 پیغمبر برتر، از ملک هم برتر. حالا حضرت جلالت فعال، حضرت ختمی مرتبه، رسالت فناهی، با حفظ اون مقدمه که خاندان پیغمبر از همه برتر هستند، حتی ملائکه، می فرماید لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیه من نفسه و یکون اطرتی احب الیه من اطرته و یکون اهلی احب الیه من اهله و یخون و ذاتی احب و الیه من ذاته. ایمان برای هیچ کس ثابت نمی شود، عبد به مقام عبودیت نمیرسد مگر این که من و زن و بچم و خاندانم رو از خودش و زن و بچه و خاندانش بیشتر دوست داشته باشد. اون مودتی که تولی را تشکیل می‌دهد ارادت ورزیدن به اطرت پیغمبر است، ارادت ورزیدن به خود پیغمبر است، ارادت ورزیدن به آل پیغمبر است. فرمود عبودیت مشروط به محبت محمد و آل محمد. قرآن که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اگه خیلی بخوای بری بالا به هدف خلقت برسی باید به مقام عبودیت برسی. اگر بخواهی مقام عبودیت رو استارتش کنی مشروط است به محبت پیغمبر و آل پیغمبر. پس تولی نسبت به کی؟ نسبت به خاندان پیغمبر. اما تبری است که باز از ساعت مقدس حضرت رسول اکرم چه فرمود؟ لوجتمعت الناس علی حب علی لما خلق الله النار. خدا اگر مردم اگر گرد محبت علی بر سر سفره ارادت علی نشستن هرگز جهنم رو خلق کرد. این روایت از ساحت مقدس کسی است که قرآن فرماید ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوحا، هر چه میگوید وحی است. این روایت از ساحت مقدس کسی صادر شده است که قرآن در وصف او میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا اطاعت کنید از رسول اطاعت کنید. خدا و رسول ما را دعوت می کنند به مودت، خدا و رسول ما را دعوت می کنند به تبری، خدا و رسول ما را دعوت می کنند به محبت پیغمبر و آل پیغمبر و به تبری از دشمنان پیغمبر و آل پیغمبر. روایت بغض، این روایت لوجتمعت الناس به مفهومهی ثابت می کند که باید بغض ما نسبت به دشمنان امیر المؤمنین علی علیه السلام باشه، باید باشه. پس معلوم شد مودت کی و معلوم شد براءت و تبری است. یه روایت براتون بخونم زید یک آیه. آیه شریفه فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای اهل ایمان تقوا پیشه کنید و با صادقان باشید. روایتی رو سلمان زیل این آیه از پیغمبر نقل می‌کند که این روایت در منابع اهل تسنن وجود دارد. البته کسانی که با سبک و سیاق بحث‌های من آشنا هستند می‌دانند اصلا اهمیت نداره که اعتبار اهل بیت رو اهل تسنن امضا کرده باشن یا امضا نکرده باشن. میخوان اونا نقل کنن میخوان نقل نکنن به هفت طبقه جهنم. و از همین است که گفتیم منتها از الفضل ما شهد به اعدا. فضیلت اون چیزیست که دشمنان هم بهش اشاره میکنن. این روایت رو که بخوام بخونم سیوطی در دارالمنصور، خارزمی در مناقب، حسکانی در شواهد و تنظیم، قندوزی در ینابی المودده، 7-8 نفر دیگه هم هستن. منبر رو بیشتر از این متلوث به اسم اونها نمی کنم، اما این 7-8 نفر دانشمندان از اهل تسنن این حدیث رو از جناب سلمان نقل کردن. سلمان وقتی این آیه نازل شد از پیغمبر پرسید یا رسول الله این آیه عام و خاصش کجاست؟ عام یعنی کونو مصادقین، کونو فعل امره، فعل امره. وقتی مثلا فرض فهم شما میگی آقا برو آب بیار، برو آب بیار یعنی باید بری آب بیاری. خب کی بره آب بیاره؟ یه نفر بره آب بیاره یا همه برن آب بیارن؟ اگر همه رفتن میشن عام، اگر یه نفر رفت میشه چی آقا؟ میشه خاص. حالا سلمان داره سوال میکنه اینجا که فعل امر صادر شده کونو ما از صادقین، با صادقین باشید، عام و خاصش کجاست؟ کدوم قسمتش عمومیت داره؟ کدوم قسمتش خصوصیت داره؟ بودن عمومیت دارد یا صادقین عمومیت دارد؟ یعنی همه باید یا بعضی باید؟ صادقین همه هستن یا بعضی هستن؟ کدومش عامه کدومش خاصه؟ رسول الله فرمود اما المأمورون فعامة المؤمنین، اونهایی که مأمور به انجام هستن همه مؤمنین هستن. کونو باشید، چیا باشن؟ همه باشن، همه باشن، باید همه باشن. منتها و اما الصادقون فخاصة اخی علیون و اوصیاءه من بعده الى یوم القیامه. اما اون درست کارانی که گفته شد خاص این آیه هستند، اونها خاص برادرم علی ابن ابی طالب و اوصیاء بعد از او امام حسن امام حسین الى یوم القیامه. اینو اهل تسنن هم نقل کردن. بعد میفهمد کونو باشید یعنی تولی اینا رو داشته باشید، یعنی تبری از دشمنان اینها رو داشت. اما یه سوال، سوال من اینه که خیلی ها نماز بخونن، خیلی ها روزه میگیرن، خیلی ها حج به جا میارن، خیلی ها هزاران عمل عبادی دیگه انجام میدن، چرا سر سفره ولایت و دوستی امیرالمومنین نیستن؟ چرا نیستن؟ چرا نیستن؟ دو تا جواب، یه جواب از امام رضا علیه السلام، یه جواب از زیارت عاشورا. چون من راجع به براءت و تبری و تولی دارم صحبت میکنم دیگه. تولی و تبری زیاد در فقرات زیارت عاشورا به چشم بخوره. چرا آقا همه خیلی ها نماز میخونن، خیلی ها روزه میگیرن، خیلی ها حج به جا میارن، اما سر سفره ولایت علی نیستن؟ حالا ولایت چه به معنای سرپرستی باشه، چه به معنای دوستی علی ابن ابی طالب؟ چرا؟ آیا نظیر داره یا نداره؟ چقدر زیبا، من اینو وقت دیشب دیدم. من اهل مطالعه هستم، اینجوری است که اهل مطالعه نمیشه. این روایت از اون روایت های نابه، خیلی قشنگه. علی رضا علیه السلام، مثل المؤمنین فی قبولهم ولا امیر المؤمنین فی یوم قدیر خم که مثل الملائکه فی سجودهم لآدم. وقتی خدا آدم رو خلق کرد فرمود که به ملائکه سجده کنی، همه سجده کردن الا ام فرمود روز قدیر هم فرموده شد که ولایت این رو بپذیرید. فقط کیا پذیرفتن؟ مؤمنین. مؤمنینی که پذیرفتن طایفشون طایفه ملائکه است، این همون ملائکه عمل کردن. و مثل من عبا ولایت امیر المؤمنین فی یوم القدیر مثل ابلیس، و اونان که از ولایت علی سر زدن در روز قدیر زمانی که بیان شد بپذیرید و نپذیرفتن، همانند همونایی هستن که در ازل بهشون گفته شد بر آدم سجده کنید ولی سجده نکردن. و اون ملعون چه کسی بود؟ فقط و فقط ابلیس. یه جا پس نظیر داره، نظیر داره. همه امرهای خدا رو که همه قبول نمی‌کنن که، مگه خدا نگفتش که سجده کنید؟ و همه مگه سجده کردن؟ یه عده سجده کردن، یکی هم نکرد، آتیشی هم درست کرد. وقت توی بحث‌های فاطمیه من شاید این بحث رو در یه جا مطرح کردم، میگن در همین جا، در همین زمینه، میگن به این که وقتی اون نفر اولشون نشست و مردم باهاش بیعت کردن، سلمان تو مسجد بود و برای که برای امیرالمومنین گزارش ببره. امامش فرمودن به این که فهمیدی اولین کس که بود که با او بیعت کرد؟ او آدم یه پیرمردیه، همچه محاصل سفید داره، خیلی هم میخنده، خیلی شاده، یه چیزی هم وردی هم داشت، من نمیشیدم، دور بودم. فرمود فهمید اون کیه؟ اسکر نه یا اول اصلا نمیدونم. فرمود اون ابلیس بود، اون اولین کسی که با او بیعت کرد ابلیس بود. بعد از حضرت پرسید که یا امیرالمومنین اون وردی که فرمودی چه بود؟ گفتن حضرت فرمودن که زیر لبش وقتی بیعت میکرد میگفتن هازا یومون به یوم آدم، امروز تلافی روز آدم کردم. اون روز به من گفتن سجده کن، من سجده نکردم، رجیم شدم، منو راندن. امروز که میخوان برای علی ولایت علی بیعت بگیرن، نمیذارم مردم بیعت بگیرن. این روز تواصل اون روزه. این هم از اون روایت های عجیبه. اما جواب دفعه که اصلی ترین جوابه، چرا ما ولایت نداریم؟ چرا ما تبری نداریم؟ ملت ایران در تبری بسیار موجودات ضعیفی هستن، بسیار. نگاه نکن اون جشنهای کزا، اونا دو ریال تشتیز در نمیاد. تبری چیز دیگریست، تبری چیز دیگریست. تبری عباس میسازد، تبری عباس میسازد. گفتم جلسه گذشته براتون، حضرت فرمود بونش برید دیگه، دست از سر من بردارید، اینا منو میکشن، تا منو نکشن دست از سرم بر نمیدارن. وقتی منو کشتن هر کدوم زنده بودیم به تو کاری ندارن، برید. قمر ولی آجور رو کجا برید؟ زندگی بعد از تو چه معنی داره؟ این تبریه، نه اینکه حالا چهار تا دری بریم بین اون گفتیم، نه اینکه بخوام با اون جلسات مخالفت بکنم، به شکل آبرومندانه و درستش مورد تاییده. اون چه هم که در تبری هست در تولی نیست، یادت باشه. تولی و تبری به منزله دو بال هستن، یکیش به درد نمیخوره، یکیش به درد نمیخوره، دوتایی شما رو به هدف میرسانن. دوست داشتن به تنهایی رفع عذاب میکنن، همراه تبری شد کسب کمال میکنند. اگر کسی بگه من فقط اهل بیت را دوست دارم، فقط رفع عذاب از خودش کرده، کسب کمال نکرده. تولی و تبری، رفع عذاب و کسب کمال، این دوتا با هم هستش و انسان به سر منزل مقصود برسان. اما چرا ما اینجوری نیستیم؟ در قرآن آمده و فی السماء رزقکم، روزی شما در آسمانه. روزی امن است که من و تو میخوریم و لباسمونه و پوشاکمونه و زنمونه و بچه هامونه و تمام مقدرات مادی و معنوی یک انسان رو میگن چیا؟ میگن رزق. و این رزق کجا تعبیه میشود؟ در عالم بالا و فی السماء، یعنی در عالم بالا، نه که تو آسمون. پس تمام اون چی که به امور مادی و معنوی من و شما برمیگرده میگن رزق، این رزق کجا تعبیه میشه؟ کجا مقدر میشه؟ در عالم امر، در ناحیه اقدس الهی، اونجا مقدر میشود. حضرت فرمود، رسول الله فرمود، من رزقه الله حب الائمه، کسی رو که خدا محبت ائمه رو بهش روزی کنه. آقا محبت روزیست، نه به لقمه بابا کار داره، نه به شیر مادر، فقط و فقط خدا باید روزی کرده باشه، تو سفره یکیسی ریخته باشه، نریخته باشه کاریش نمیشه کرد. من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا و الاخره، کسی رو که خدا محبت خاندان منو بهش روزی کرده باشه. محبت اهل بیت یک نعمت آنسویی است، اصلا ربطی به این عالم نداره. لذا شما میبینید که پدر دشمن امیر است، اما پسر متولی ولایت امیر است. پسر آنچنان شخصیتی دارد که امیر المؤمنین می فرماید نگید محمد ابن ابی بکر، بگید محمد ابن علی، این پسر منه. و الا صفره منحوستر از صفره ابو بکر نیست، اما از سر صفره این بابا یک کسی پس معلوم میشه به روزی بابا نیست. خدا برای این مقدر کرده، خدا برای این مقدر کرده. اما قسمت تبریش چی؟ قسمت تبری تو زیارت عاشورا مگه نمیخونی و رزقن البراءت من، خدایا تو روزی ما بخون دشمنی با دشمنان اهل بیت رو، تو روزی ما بخون. دعای شب و روز دین باشه که خدایا روزی ما کن، نگو همش پول بده، چکامونو پاس کن، زن خوب، دختر خوب، بچه خوب، خب اینا خوبه، اما محبت آل محمد رو هم بخوا. خب حالا تو که به ما گفتی هم محبت روزی خداست، هم دشمنی با دشمنان اهل بیت روزی خداست، هم پدر و مادر چه نقشی دارن؟ اصلا نقشی ندارن، پدر و مادر نقش دارن. لقمه حلال شیر مادر در اظهار این ولایت، گرفتی نکتر یا نگرفتی؟ اصلشو خدا درست میکنه، اما فرعشو که تو بتونی اینو اظهار بکنی مربوط میشه به لقمه پدر و به شیر مادر، اونام صحیحه، اما نه در اصلش، اصلا در اصلش شریک نیستن. همونطور که خداوند روزی شما کرده، یک زندگی با وسعت رو برای برادرت یه همچین چیزی رو روزی نکرده. دیدید دیگه توی خاندان یه برادر وضع مالی بسیار خوبی داره، ماشین 100 میلیونی، خونه فرمانیه. یه برادر هم وضعیت متوسط داره، ماشین 20 میلیونی، خیابونه یوسف آباد تهران اینجا مثلا فرض بفرما. همچون که مادیشون با هم متفاوته، معنویشون هم با هم دیگه متفاوته. خدا به یکی میده محبت و به یکی محبت رو نمیده. اما اگر داد چی میشه؟ اگر داد چی میشه؟ روایت ها رو گوش کنم، هیچ قوهاییست. الا و من مات علا حب آل محمد مات شهیدا، هر کسی که بر محبت و مهرورزی بر پیامبر و آل پیامبر بمیرد او رو شهید محاسبه میکنه. شهید کیه؟ شهید من شهد له الملائکه بالجنه، شهید کسیست که ملائکه شهادت میدن این وارد بهش میشه. الا و من مات علا حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، کسی که بخواهد در کمال ایمان از دار دنیا برود باید بر محبت پیغمبر و آل پیغمبر. الا و من مات علا حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنه ثم منکر ملکی، کسی که بر محبت پیامبر و آل پیامبر بمیرد بهشت رو کی به او بشارت میدهد؟ ملک الموتی که آمده سخت‌ترین بلا رو سر او بیاورد، جانش رو میگیره اما بشارت بده که تو باید بری بهشت. الا و من مات علا با آل محمد یزف و الى الجنه کما یزف و العروس الى بیتا، کسی که بر محبت محمد و آل محمد بمیرد مانند عروسی است که به هجده عروسی میبرنش، اما از اون طرف هم دارد، چقدر عالی. الا و من مات علا حب آل محمد جعل الله زوار قبره الملائکه بالرحمه، کسی که با محبت پیغمبر و آل پیغمبر میمیرد خدا ملائکه را زائر قبر او قرار میدن، اونها دائما برای اون مؤمن طلب مغفرت میکنن. و الا و من مات علا بغض آل محمد جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه آئس من رحمت الله، کسی که به بغض پیامبر و آل پیامبر محشور شود بین پیشانیش مهر میزنند، چه مهری؟ مأیوس از رحمت خدا. الا و من مات علا بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنه، کسی که با ذره ای از بغض پیامبر و آل پیامبر محشور شود هرگز بوی بهشت استشمام نمی کند. هرگز. این محور مهم زیارت عاشوراست. شما فقرات زیادی رو در زیارت عاشورا نسبت به تولی و تبری میزنید و درخواست میکنید این تولی و تبری رو تا محور بعدی. الان هم رسم همینه، هر کسی که از دار دنیا میره وقتی به مزارش میرن، حالا شب هفت میرن یا شب چهلم میرن، برای متوفا و صاحب قبر اون چیزی رو میبرن که خیلی دوست داشته یا نسبت به اون ناکام بوده، اینو میبرن. مثلا اگر به زهرا یا این مزارهای مختلفی که هست، اگه تازه گذشته باشه میبینه مثلا سر قبرش یه سیری مثلا خرما گذاشتن، یه سیری مثلا فصل سیب گذاشتن، موز گذاشتن. این داره حکایت این معنا میکنه که اون صاحب قبر اینجا چیزا رو خیلی علاقه داشته. این رسم الان هم همینطور هست. کاروان و اسرا هم که روز اربعین رسیدن به کربلا، اولا وقتی رسیدن به کربلا مثل برگ خزان ریختن تو گودی رسول الله، مثل برگ خزان. این مخدرات یعنی دیگه رعایت نکردن، این شطور، این اسب، این بلندی، خودشون رو پرت کردن. اما قربان معرفت یه عده چی کار کردن؟ یه عده از این مخدرات به سرپرستی حضرت سکینه سلام الله علیها، چون همه رفتن گودی قتلگاه، حضرت سکینه یه در جمع کرد رفتن به طرف علقمه. اما تو تاریخ هم داره که اینایی که رفتن طرف علقمه مشک آب با خودشون می‌بردن. بین تمام دختران حضرت سیدالشهدا سکینه خاتون سخنران، خطیبه، سخندانه. بر مزار عموی رشیدش که حاضر شد با عموش داره صحبت میکنه، این 40 روز بر ما 40 سال گذشت، عمو تو که نبودی توی مجلس نامحرما ما رو بردن، عمو برای زنای خودشون حجاب درست کردن ولی ما رو بین مردهای نامحرم گرگ صفت، عمو تو که نبودی سر پدرم را در مجلس یزید آوردن، عمو تو که نبودی تو مجلس یزید یه عده از این مسیحی ها گفتن چند تا از این دخترای اسیر رو برای کنیزی بدین، عمو تو که نبودی خواهر 3 ساله من گوشه خرابه سر بابا رو در بغل گرفت جان به جان آفرین سپرد، عمو تو که نبودی زن غساله گفت من این دختر رو دفن نمی کنم، حضرت فرمود چرا؟ حضرت زینب فرمود چرا؟ گفت اول به من میگی چرا که بدنش کبوده، عمو انقدر بابا عمم خجالت کشید، انقدر خجالت کشید.